بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الالله حسبی الله و نعم الوکیل و صلى الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بیان مرحوم آقای بروزردی رو در بحث گذشته جلسه گذشته مطرح کردیم که ایشون فرمود در قرار دادن قصد امتثال امر در متعلق یلزم و بین اللحاظ العالی و الاستقلالی که جوابش هم داده شد. یکی از اشکالاتی که به این مسئله مطرح شده توجه فرمودید اشکال سر اینی که در واجب تعبدی مولا اگر قصد امتثال امر را به عنوان جز یا به عنوان شرط در متعلق اخذ بکنه اشکالاتی پیش میاد که تا کنون 8 اشکال مطرح شده: دور و تسلسل و تقدم و شیء علی نفسه به مرتبتین یا به مراتب ثلاث یا به مرتبت واحده یا جمع بین لحاظ عالی و استقلالی و اشکالات مختلفی که مرحوم آقای خویی، مرحوم نایینی، مرحوم آقای بروجردی و خود مرحوم آقای آخوند. امروز بحث مرحوم آغازی ها عراقی در بدای اون افکار رو تعرض میکنی. ایشون فرموده که اگر در متعلق امر قصد امتثال امر اخذ بشه به عنوان قید یا به عنوان جز، تهافت در لحاظ لازم میاد، به نوعی تناقض و تهافت در لحاظ کردن یک شیء را لازم میاد، هم متقدمن ملاحظه بکنه مولا، همچی متأخرن ملاحظه بکنه. چطور میشه یک شیعی را هم متقدمن ملاحظه بکنه آدم همچی متأخرنی؟ اینو تهافت تناقض‌گوییه و نابسامانی در ملاحظه کردن ایجاد میشه. چرا چنین؟ در صفحه 230 بدایع الافکار مرحوم محقق عراقی، آزیا عراقی، که میدونید که از جمله تقریراتی که خیلی دقیق روش حساب باز میشه و اعتبار و اعتنا میشه بهش، بدایع الافکار مرحوم محقق عراقی هست. خب ایشون چطور میفرماید تهافت لازم میاد؟ اگر مولا در عقم صلاح یا سله که میگه متعلق این عقم صلات یا سله، صلات مع قصد امتثال الامر را ملاحظه بکنه، چنین اشکالی پیش میاد. چرا چه اشکال تهافت در لحاظ پیش میاد؟ خب اگر قصد امتثال امر را قصد امتثال امر رو در متعلق قرار بده، خب از اونجایی که این موضوع هست و متعلقه، باید متقدمن این امر لحاظ بشه. چرا؟ چون
موضوع
هست، آمر قبل از آنی که امر بکنه در حین امر کردن باید موضوع و متعلق را چکار بکنه؟ لحاظ بکنه. پس این امر را که صلات مع قصد امتثال الامر هست، باید این ملاحظه بشه چون در موضوع قرار گرفت. از این طرف همین امر، قصد امتثال امر، کدوم امر؟ همین امری که داره میکنه، چون این امر متعلق به اون هست، اینم باید ملاحظه بشه. اونتا چون اون موضوع هست متقدمن باید ملاحظه بشه، این حکم باید متأخرن ملاحظه بشه. پس شما این امر را چکار میکنید؟ هم متقدمن ملاحظه میکنید، هم چی؟ متأخرن ملاحظه میکنید. این نوع تهافته، این اشکالیست که مرحوم قاضی‌های عراقی مطرح میکنه. توجه فرمود، یه بار دیگه تکرار میکنم جوابی که بهش داده شده، ببینیم که اشکال چیه، جوابش چیه. اگر قصد امتثال امر را چه به عنوان جزء چه به عنوان شرط در متعلق امر اخذ بکنه مولا بگنجاند، تهافت در لحاظ لازم میاد. یعنی یک شیئی هم متقدمن ملاحظه بشود، همچی متأخرن ملاحظه بشود. این تهافته. لخیر چی را شما ملاحظه میکنید؟ یا متقدمن ملاحظه بکنید یا متأخرن. از یک جهت شما متقدمن ملاحظه شده و متأخرن هم ملاحظه شده. متقدمن ملاحظه شده چون موضوع هست و متعلق. اول باید موضوع و متعلق را با تمام بند و بیدش چکار بکنه؟ ملاحظه بکنه تا امر را به او متعلق بکنه. پس این امر متقدمن ملاحظه شد. از این طرف که نه، چون اون موضوع و متعلقه، این امری که به او متعلقه، این امر را باید متأخرن ملاحظه بشه، چون اون موضوع هست، این حکمه، باید این متأخرن ملاحظه بشه، بعد از اون متعلق ملاحظه بشه. پس این امره، هم متقدمن ملاحظه میشه چون در موضوع گنجانیده شده، هم متأخرن ملاحظه شده چون در حکم این امر مطرحه. چطور میشه هم متقدمن و هم متأخرن ملاحظه میشه؟ تهافت در لحاظ. بیان تقریبا طولانی داره در صفحه 230 جلد 1 بدایع الافکار، که اجمالش همین است که عرض کردم. جواب داده شده به این در کلام مرحوم حضرت امام، بیان مرحوم آقای فاضل لنکرانی و همچنین بیان جناب آقای سبحانی و مرحوم آقای روحانی، سید محمد روحانی و برخی دیگر از بزرگان که تعرض کردن، جواب دادن به ایشون. دو تا جواب داده شده. یک جواب همون مطلبی که قبلن هم تقریبا چندین بار تکرار شده در جوابها، که ما یک مفهوم کلی امر داریم به حمل اولی، یک مصداق امر داریم به حمل شایع. شما این دوتا را تفکیک نکردی. اونی که در متعلق قرار گرفته امر به مفهوم اولیست، مفهوم کلی هست. اونی که در امر کردن مطرحه، که بناس آقای عبد قصد امتثال امر بکنه، اون مصداق امره. فضا فرمودی بینهما بونون بعید و فرق واسع وجود داره. در نتیجه یک چیز را ما هم متقدمن ملاحظه بکنیم هم متأخرن، نه اشتباه این. اونی که متقدمن ملاحظه شده چیه؟ مفهوم کلی امره. احسن تو. اونی که متأخرن ملاحظه میشه به حمل شایع هست و مصداق، هیچ مشکلی پیش نمیاد. جواب خوبی هست. رضوان خدا بر همه گذشتگان و سلف صالح ما که از زحمات علمی اونها ما داریم استفاده میکنیم. جواب دومی که داده شده به اون اینی که شما مسائل تکوینی را با مسائل اعتباری و انتزاعی خلط کردید. در مسائل تکوینی بله این دقت نظرها باید باشه و هر چیزی در جای خودش باید قرار بگیره. مثلا فرض کنید علت معلول، علت و معلول، علت علت معلول معلوله، علت مقدم بر معلوله، معلول متأخر از علته. اما در مقام لحاظ ما میتونیم هر دوتا را همزمان در یک رتبه ملاحظه بکنیم، مشکلی پیش نمیاد. بله میخوام این از کنم که یعنی در لحاظ به تعبیر خیلی به اصطلاح روشن خفیف المعونه است.
لحاظ منظور یعنی اون در
شرعیات دیگه، احسنتون، بله در مسائل ذهنی و اعتباری و انتزاعی ما میتونیم یک چیزی که خیلی بزرگ کوچک ملاحظه بکنیم، کوچک بزرگ ملاحظه بکنیم، متقدم و متأخر رتبتن و واقعا رو در همزمان ملاحظه بکنیم، مشکلی پیش نمیاد. ولذا قصد الامر در متعلق و قصد الامر در متعلق لحاظاً در حال ملاحظه ما میتونیم همزمان هر دوتا را با یک لحاظ ببینیم، مشکلی پیش نمیاد. این هم جواب خوبی هست. پس دوتا جواب داده شده، هر دوتا جواب جواب متین و قابل قبولی هست. دوستان عرض کردن جلد یک صفحه 203 بدایع الافکار مرحوم آزیای عراقی رحمت الله تعالی علیه ملاحظه بفرمایید. بحث تقریبا طولانی هم هست.
جواب دومی مال چیه؟
جواب دومی اگر اشتباه نکنم یا مال آقای فاضل یا آقای سبحانی، یکی از این دوتاست. دقیقا سوالی که فرمودید شاید هر دوتاشون هم تعرض کرده باشن، احتمالا شاید از استادشون حضرت امام گرفتن. یعنی در لحاظ، یعنی در لحاظ ما میتونیم در یک نگاه، در یک نگاه هم علت را ملاحظه بکنیم هم معلول را، اصلا کاری نداریم به تقدم و تأخرشون.
بالاخره تو رتبی باشه باید در لحاظ کنم.
درست نه، ببینید علت علت معلول هم معلوله، علت علت تامه معلول، اینی که انکار نمی کنیم.
ولی در الان یه شاره میخواد به این موضوع معمول حکم بده دیگه، به این موضوعه اول باید این لحاظ کنه بعد خودو بده.
ببینید در عرض کردم در لحاظ، چرا در لحاظ ما میتونیم، حالا شارعه که این حکم رو کرده اون حکم اونم موضوعشه،
حکم کنه خوب. اول باید موضوع رو لحاظ کنه بعد حکمو بکنه، نمیتونه اینا رو برعکسش کنه.
نه ببینید در مقام تکوین و در خارج ولی منعکس نمیشه کرد، ولی در لحاظ اصلا این مسائل مطرح نیست، موضوع در جای خودشه، موضوعیت داره، تقدم داره، درسته. محمول و حکم هم در جای خودش تأخر داره، محمول بر اوست، مثل عرض است نسبت به جوهر. اما در لحاظ، در لحاظ ذهن جوال ملاحظه کننده هر دوتا را همزمان ملاحظه بکنه، مشکلی پیش نمیاد.
همزمان نیست، رتبی ها مثلا زمان
باش عرض کردم، یعنی منظورم از زمان، زمان پس و پیش نیست، همون رتبیش منظورم هست.
رتبی نمیتونه معلول مقدم.
ببینید بیان این بزرگوارها رو، بیان این است که در لحاظ خفیف المعونه است، ما میتونیم متقدم و متأخر را
جا به جا کنیم.
جا به نه جا به جا نمیتونیم بکنیم،
نه
مگر مریض این جا به جا بکنیم، اسم علت را معلول بگذاریم، معلول را علت ما نمیخواییم، نه دقت بکنید. ببینید نه در مقام لحاظ و ملاحظه از افق بالا که نگاه میکنیم، تازه فرمودید هم به اصطلاح همزمان هر دوتا را ما میتونیم ملاحظه بکنیم، علت را به عنوان علت، معلول را به عنوان معلول. بله رتبه معلول متأخر از علته و رتبه علت متقدم بر معلوله، اما در مقام لحاظ هر دوتا را همزمان میتونیم لحاظ بکنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ همین جمله منطقی که مقام لحاظ خفیف المعونه است، مسئله خارج و تکوین در کار نیست. بیان بسیار خوبی است و قابل قبول. جواب دوم، جواب اولم باز همچنین که مطرح کرد،
زن مستحاضر که حالا متأخره برای فرد سوش قص میکنه که روزه دیروزش درست بشه، جلال علت متأخره، اینو چطوری درست بکنه؟ معلول مقدمه، علت متأخر.
خب اینو میگم، میگیم که به اصطلاح متصف به لحوق بشه. وقتی که این شب میخواد غسلش انجام بده، یعنی صوم نهاری مل که بهش غسل لیل لحاق به اصطلاح لاحق بشه. همزمان این چیه؟ این صفت رو داره، مشکلی پیش نمیاد.
اینجا الان تو عالم واقع معلول مقدمه
بر علت. معلول نیست.
غسله
اون ببین اون علتش حکم شارعه هست. حکم شارعه تا شارع میگه که میخوای متصف به صحت بشه این صوم نهاری تو، الانم مصمم باش که شب باید غسل را بلا فاصله چکار کنی؟ انجام بدی. یعنی صوم نهاری ملحق به اون غسل لیلی مطلوب شاره هست. شاره حکم را با این بیان، این چنین متصفاً به غسل لیلی واجب کرده. ولی اگر شما، منظورم شما نیستید ها، خانم مستحاضه مخاطب نوعی منظورم، ناراحت نباشید، گرچه هر کسی برای خودش استحاضه و عادت خاص ماهیانه خودش رو داره. فضا فرمودید این است که میگه اگر شما میخواهید نیت روزه بکنید، روزهی که مسممید شبش غسل بکنید، این مطلوب مولاست، باید به این نیت غسل بکنید، مشکلی پیش نمیاد. خب آخرین چیزی که به عنوان دیگه، البته 7-8 تا اشکال دیگر مطرح شده ولی دیگه صرف نظر میکنیم، آخرین اشکالی که در واجب تعبدی قصد امتثال امر اگر گنجانیده بشود در متعلق امر و موضوع، صلات ما قصد امتثال الامر یا صلات بدائی امر متعلق و موضوع حکم قرار بگیره از طرف شارع مشکل پیش میاد. دهمون اشکال، اشکال است که مرحوم آقای بروزردی از آقای آخوند نقل کرده. در کلام آقای آخوند این اشکال نیست، حالا شفاهی یا در درسیشون مطرح فرموده. مرحوم آقای بروزردی ناقلنن استادهی مرحوم آقای آخوند خراسانی، اگر قصد امر و دایی امر در متعلق اخذ بشه، تسلسل در مدعو و اله لازم میاد، تسلسل در مدعو و اله لازم میاد. تازه فرمودی، یعنی به این معنا این بیان مرحوم آقای بروزردی که نقل میکنه از آقای آخوند اینه که اگر امر تعلق بگیره به صلات بدای الامر، فیسأل عن دای الامر، سوال میکنیم این دای الامری که شما آوردی در متعلق این چیه؟ و انه الی ما یدعو، به چه چیزی دای میخواد بشه؟ صلات ما دای الامر، و صلات که خودش صلاته، مع داء الامر، سوال میشه که این داء الامر به چی میخواد دایی بشه؟ داء الامر به چی میخواد دایی بشه؟ اگر دایی بشه به خود صلات، ذات صلات، ذات صلات که امر نداره چون مرکبه، اگر به ذات صلات دایی بشه، ذات صلات که امر نداره، اگر نه دایی بشود به مرکب، یعنی صلات بدا الامر به مرکب دایی بشه، خب نقل کلام میکنیم به اون امر که جزء موضوع هست. خب اون امر به چی میخواد دایی بشه؟ به امر بعدی. اون سومی به چهارمی، چهارمی به پنجمی، تسلسل در مدعو لازم میاد. این بیان مرحوم آقای بروجردی هست ناقلن از این که اشکالی است که مرحوم آقای آخوند این رو مطرح کرده، غیر از اون دلایلی که خود آخوند در کفایه قبلا مطرح کرده. پس بنابراین تفکیک میکنه، میگه شما میگید اگر صلات بدائی امره متعلق امر واقع بشه، این بدائی الامر، این امر به چی میخواد دائی بشه؟ بدائی امر یعنی اگر این دائی امر دائی به صلات به تنهایی بشه، صلات به تنهایی که امر نداره، این خلفه، صلات ذات صلات به تنهایی امر نداره. اگر نه به صلات مرکب، صلات به دایی امر به دوتاشون دایی بشه، خب دایی امر دایی بشه به خود امر، خود اون امر به چه دایی بشه؟
دایی
یعنی انگیزه، تحریک کننده، به اون دایی، به اون انگیزه میخواهیم این عمل انجام بدیم. این است که اگر به ذات صلات دایی بشه، ذات صلات که خدمت شما عرض کنم ذات صلات که امر نداره، اما اگر صلات به دائل امر به دوتایی دایی بشه، خب پس در متعلق دایی امرم اومد، خب اون امر به چه دایی بشه؟ یک امر سومی میخواد، اون چهارمی میخواد، تسلسل لازم میاد. این بیان مرحوم آقای بروجردی است ناقلا از آقای خویش. جوابهای متعددی به این داده شده که نه اصلا اینجا هیچ مشکلی پیش نمیاد، چه دایی امر به ذات صلات باشه جواب داریم ما، اون اشکالی که شما کردید مشکل پیش نمیاد. چرا مشکل پیش نمیاد؟ شما میگید که امر نداشت. چرا امر نداشت؟ امر داره. امر اگر به صلات به دائل امر مجموعاً دوتایی متعلق شده باشه، امر به مرکب، امر به جزء، جزء شمسیه هست. قبلا یه مثال یکی از بزرگان یادم رفت که از کدوم یکی از بزرگان که مثال خوبی زده بود، اگر یک آمری امر بکنه این چنین امری، ابن مسجدن بنای ابن مسجدی بنا بکن، فرض کنید یه مسجدی است که 4-5 سال هم طول میکشه عریض و طویل مسجدی ساخته بشه، این ابن مسجدن مسجد را بنا بکن، هزاران هزار کارگر، مهندس، بنا، سفتکاری، روکاری، زیرسازی، ظریفکاری، هر که هر آجری را برمی‌داره، میگیم چرا این کار را میکنی؟ میگی چون مولا فرموده چی؟ ابن مسجدن، یعنی امر به کل، امر به جز و جز هم چیه؟ هست. نیاز نیست که تک تک این اجزا را مولا امر بکنه. مولا وقتی که میگه ابن مسجدن، یعنی من البدو الی الختم، ما من عملین که تأثیر گذار در مسجد سازی باشه این مأمورون به واقع شده، ولذا هر کسی هر کاری که در رابطه با این مسجد از اون زیربنای اولیه شروع میکنه، حتی اون کارگری که یک شلنگی را مأموره که نیم ساعت بگیره مثلا یه زیربنا و فندانشو مثلا مرطوب بشه و آب پر بشه، اون ابن مسجدن این را همچیه گرفته، فرقی نمی کنه. ولذا شما چرا میگید ذات صلات امر نداره؟ امر داره.
به عنوان جز امر دارد، اما این امر لا یسمن ولا
یغنی. چرا این نفر ما چرا لا یسمن ولا یغنی؟ نه حضرت عالی نذر کردید 10 روز در این مسجد سازی کمک بکنید و میاید هر کاری که میگیم چرا این کار را میکنی؟ میگه امام فرموده، مولا فرموده مسجد بساز و من در اینجا بنام این است که این آجرها، مثلا این 1 تن آجر را از اینجا بردارم نقل بکنم به این مسجد سازی من. چرا عزیز من دقت به چرا شما 10 سال دقت بفرمایید از این اشکالات نظری بوده آیت سال. ببینید شما اگر 10 روز نذر کردید در این مسجد سازی کمک بکنید، 10 روز شما کارتون فقط چی شد؟ این یک ماشین آجری که این سمت راست خالی کردن، اینا را بردارید ببرید بریزید وسط این مسجد. مهندس به شما گفته آقا شما میخواید نزد کردید کار کنید دیگه ها، فقط شما این کار را انجام بدید. 10 روز طول کشید. شما ادای نزد کردید یا نکردید؟ زنی به یک کلمه جواب بدید، ادای نزد کردید یا نکردید؟ دقت بکنید، ادای نزد کردید یا نکردید؟
موضوع عوض شد،
اصلا عوض نشده، این همون بود.
نزد کردید کمک بکنید نکردید مسجد بسازید.
مسجد سازید، مسجد سازید پس چی میشه؟ دقت بفرمایید ببینید، ابن مسجدن این مسجد را بسازید به این صورت، تمام عواملی که هر که هر کار کرده کلن و جزءن، فضا فرمودید هر که هر کاری که کرده یه بخشی و یک شعبهی و یک شعلهی از پرتو اون ابن مسجدن به اون متوجه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. جواب خوبی هست علیکم به تفکر و رجوع به نهایت الاصول مرحوم آقای بروجردی. یک لحظه اجازه بدید. خب
در ما نحن فی که صلات بداعی امر به قصد اتصال امر هست، اگر بگیم امر متوجه خود صلات هست، لذا اگر کسی صلات
نه اشکال چی بود؟ اشکال چی بود؟ اشکال بگید اشکال چی بود؟ اشکال مرحوم آقای خویی که آقای بروجردی نگرد
امر متوجه ذات صلات نیست.
خب نه ببینید دقت بکنید، ایشون گفت که شما اگر امر به صلات به دایی امر شده باشه، این امر دایی به چی میخواد باشه؟ یعنی دایی امر سوال این است که الامه یدعو، به چه چیزی دایی میخواد بشه این امر؟ اگر بگید به ذات صلات میخواد دایی بشه، ذات صلات به تنهای امر نداره، این خلفه، ذات صلات امر نداره تا این امر دایی بشه شما بلند شید ذات صلات انجام بده. این اشکاله. جواب این است که چرا ذات صلات امر نداره؟ اگر امر متعلق شده، متعلقش صلات مق دایی امر هست و صلات هم متعلق امره، امر بهش تعلق گرفته، چرا شما میگید ذات صلات امر نداره؟ درست نیست، ذات صلات امر داره. امر به مرکب، امر به اجزا هم بگید هست، مثل حضرت مریم انگار که روزه سکوت گرفتید. واقعیت این وجدانن این جواب جواب خوبیه، اشتباهیست که مرحوم آقای آخون طبق نقل مرحوم آقای بروجردی میگه ذات صلات را بخواد انجام بده. این یدعو الامه به چه چیزی میخواد دایی بشه؟ این مدا الامر الامه یدعو به چه دایی میخواد بشه؟ از دو حال خارج نیست. اگر دایی بشه فقط به ذات صلات، این امر نداره، این خلفه، این امر نداره. اگر دایی بشه به صلات با امر قصد امتثال امر، همونطوری تسلسل لازم میاد. جواب این است که به هر یکی از این دوتا ما میتونیم بپذیریم و هیچ اشکال پیش نمیاد. ذات صلات را انجام بده دایی بشه به ذات صلات، شما گفتید امر نداره. چرا امر نداره؟ امر به مرکب، امر به اجزا هم هست. و اون مثال زیبایی که زده شده چون از خود بنده نیست، امانت داری بکنم، حالا یادم نیست کدوم یک از بزرگان این مثال رو زده که اگر مولا امر صادر بکند مسجد بساز، مسجد ساخته شود، من البدو الالخن 5 سال 10 سال تو این مسجد ده ها و هزاران آدم به عنوان مهندس، به عنوان بنا، به عنوان کارگر، به عنوان پیکننده، به عنوان آجر بیار، هر کی هر کاری میکنه، اون مسجد بساز یه امری به اون کار چیه؟ تعلق گرفته. فرض فرمودی نمونهش هست کردم، مثال خیلی ساده، شما نذر کردی 10 روز در مسجد سازی کمک بکنی. شما اگر برید در یه جایی که کاروان سرا میسازن کار بکنید، برای او ذمه نمیشی، نذرتون به گردنتون هست. ولی اگر 10 روز بیایید اینجا آجر جا به جا بکنید، برای او ذمه میشید. چرا؟ چه؟ اون امر به مسجد سازی پای شما رو هم گرفته، شما مسجد ساز شدید در حد اون جا به جا کردن آجر. امر داره، امر به مجموع و مرکب، امر به جزء هم هست.
مطلوب مولا نیست، امر خالق صلات به
تنهایی
که مسئول مولا نیست.
چرا؟ وقتی که مولا امر را برده صلات مع امتثال الامر، امر مولا به اون ذات صلات هم تعلق گرفته، امر کرده بهش، چون امر به مرکب، امر به جزء هم هست. اگر نه به امتثال امر، یعنی به صلات مع قصد امتثال الامر رو بخواد دایی بشه، شما میگید تسلسل لازم میاد. تسلسل لازم نمیاد. چرا؟ چون این مدا الامر جنبه طریقیت داره، موضوعیت نداره. یعنی میخواد بگه شما که میخواهی نماز بخوانی، به انگیزه نفسانی و خودنمایی چیه؟ نباشه. نماز برای این که من عمل کردم انجام بشه، ولذا دیگه این دایی دیگه میخواد، دایی دوم، دایی سوم میخواد تسلسل، نه. صلات را ما قصد انتصال الامر انجام میده، یک بار که انجام داد دایی شد، دیگه دایی دوم و سوم نمیخواد. این قد دایی امره جنبه طریقیت داره، موضوعیت نداره. شما بگید بله امر را میبرید تنها به دایی امر، این دایی امر اگر باشه، اون امرم یه دایی میخواد، اون سومی یه دایی دیگر، این چه حرفیه میزنید شما؟ این موضوعیت نداره که امر را بگیرید دستتون هی پیشروی بکنید، تسلسل درست کنید. این جنبه طریقیت داره. صلات را ما قصد امتثال الامر انجام بدهد، عملا مأمورون به انجام شده، جنبه طریقیت داره. این دایی امری که در این کنار قرار گرفته و از گردن ثابت میشید، تسلسلی هم لازم نمیاد.
چه مثل ابراهام گفت اون امری که ما الان تو فعل واقع داریم میبینیم امر به ذات صلاته، منتها این دایره امرست عقلیه. این رو الان تو حالا آیاتی که ما داریم عقیم و صلات، ذات صلات مورد امر قرار گرفته،
میخواید اولا بدونم اشکال میخواید بکنه یا تایید میخواید؟
حالا میخوام این قول رو رد کنم.
خب همون پس میخواد تایید بکنید یعنی شلو کمولا کافیه دقت، یعنی واقعیت نه درسته و اونم بله میشه. یعنی از کردم بیان درستی نیست، ولی مطلب زیبایی باز یکی از بزرگان دارن که اشتباه مهم مرحوم شیخ و به تبع ایشون مرحوم های آخون، یک اشتباه بسیار بزرگیه و اون اینی که این اشکالات که مربوط به مسائل تکوینی و کونی است آوردید شما به مسائل اعتباری، در نتیجه حضرت عباسی نه تسلسل لازم میاد، نه دور لازم میاد، نه تقدم شیء علی نفسه به رتبت این لازم میاد، نه تقدم شیء علی نفسه به رتبت این لازم میاد، نه تقدم شیء علی نفسه به مراتب ثلاث که مرحوم ناینی داشتن در مقام فعل و امتثال و انشاء و اینا، هیچ کدوم از اینا لازم نمیاد. یه مسئله اعتباری است. مولا امر کرده نماز را به قصد امتثال امر بخونیم، چه دوری چه تسلسلی، هیچ کدومش لازم نمیاد.
مولا امر کرده نماز رو بخونیم به قصد امتثال امر بخونیم، مولا امر کرده عقلی رو ما میفهمیم که به قصد امتثال.
خیلی خوب، پس بنابراین با این 10 اشکالی که مطرح شد و انصافا جوابهای متین و منطقی و پرمحتوا و انصافا و وجدانا خوبی داده شده، در نتیجه چیزی به عنوان دور و تسلسل و اشکالاتی که مطرح شده لازم نمیاد.
اشکال
دهمی که الان فرمودید با اون اشکال چهارمی خیلی از این اشکالات گاهی با یه مختصر عبارت فرق دارن و الا خیلی با هم تفاوت چندانی. درسته، بله درسته. خب یه بحثی باز اینجا مطرحه که مرحوم شیخ مطرح کرده، دقت بفرمایید. به این نتیجه رسید مرحوم شیخ، مرحوم آیاخون، که بالاخره مولانا نمیتونه در یک امر امری صادر بکنه به متعلقی به نام صلات ما قصد امسال الامر، چون دور لازم میاد، تسلسل لازم میاد، اون مشکلاتی که داره. ولذا اگر ما شک کردیم این واجبی که مولا به گردن ما گذاشته آیا واجب توسلی یا تعبدیه، نکنه تعبدی باشه، قصد امتثال امر لازم باشه، مولا نتونسته این قید را بیاره، ولذا گفتیم نمیشه به اصالت الاطلاق تمسک کرد. گفتن که ما میتونیم از یک راه دیگری تصحیح بکنیم که مولا بتونیم به مولا نسبت بدیم که نه، میتونست قصد امتثال امر را بیاره. و اون چیه؟ تصحیح الاخذ به امرین. بگیم مولا میتونه دو تا امر بکنه، یه امری اول بکنه به ذات صلات، صله اقم صلات، قصد گربت و قصد امسان هیچی توش نیست، صله اقم صلات متعلق چیه؟ صلاته. خب حالا مولا میبینه که خب این مثل ادای دینی نیست، یا مثل دفن میت نیست که صرف الوجود کفایت میکنه. شما ببینید به کسی مدیونید، 1,000,000 تومان به دهکارید، شب زنگ میزن میگه آقا میدونه که وقتش رسیده، فردا وقتش تازه یه روزم گذشته، فردا میام پول آماده باشه و الا داد فریاد میکنم، آبروتو میبرم، به همسایه ها میفهمم فلان. شما هم یا ندارید بدید یا نمیخواستید بدید، ولی میبینید که چیه، چنین تهدیدی کرده، میدید از کسی قرض میکنید میارید میدید، یا نه علیاذ بالله پولم ندارید، کسی هم ندارید، آبروتون هم نمیخواد بره، میبینید که همسایه نیست و میدونید پول داره و میدونید همیشه این به اصطلاح کجاهای خونش پول هست، اصلا میدید سرقت میکنید میارید میدید. به هر طریقی بالاخره این 1,000,000 که شما به اون بدهکارت بپردازید چی میشه؟ دیگه نه شما مدیونید، نه اون چی؟ دائن، نه شما بدهکار، نه اون طرف کار، صرف الوجود لازمه. اما وقتی که مولا صله گفته، این صلاتش رو میخواد که فقط به قصد امسال امر، قربتن الالله، خالصن لوجه الله باید شما انجام بدید. خب فرض این است که طبق بیان مرحوم شیخ و مرحوم آیا خوندم نمیتونه این را با یک امر کارش رو تمام بکنه، خب چیش کنه؟ امر دوم را صادر بکنه. بگه که اذا اردت الصلاه اقم الصلاه بدائی امرها، یا این چنین امری صادر بکنه، یعنی امر دوم صله اقم الصلاه که اولا گفته وجوب را به گردنت گذاشته، وجوب صلات رو، در دومی کیفیت امتثال را بیان میکنه، اتیان بکن به قصد امتثال، میتونه دیگه. پس بنابراین آسمان به زمین نمیاد که، مولا عاجزم که نیست، خستم که نمیشه. پس بنابراین میتونه با دوتا امر صادر کردن قصد امتثال امر را به عنوان واجب تعبدی مطرح کنه. اگر مطرح نکرد، ها اینجا اصالت الاطلاق به ما کمک میکنه، پس واجب چیه؟ تعبدی نیست، توسلیه. پس در هر واجبی ما اگر شک کردیم هل هو توسلیون ام تعبدیون، به راحتی میتونیم بگیم آقا اگر تعبدی بود با امر دوم میتونست بیاد قصد امسال امر رو به گردن ما بگذره، حالا که نگذاشته اصالت الاطلاق و اصل در واجب توسلی بودنه. آیا این تصحیح این کار به امرین درستی یا نه، انشالله اینو فردا عرض میکنیم. اونا که مسلمونن صلوات بفرستن به اصلا خب در بحث محارب بودیم که محارب را موضوعاً تعریف کردیم، کسی که شهر سلاحه لإخافت الناس، کسی که آشکار بکنه سلاح گرم یا سردش رو به نیت چی؟ إخافت الناس، مردم را بترسانه. این اصل موضوع کلی محاربه هست. منتها خب گاهی این که این کار را میکنه، حمله میکنه، خدمت شما عرض کنم مالی را هم میگیره، یا حمله میکنه کسی را زخمی میکنه، حمله میکنه هم مالی میگیره هم کسی را میکشه، یا نه صرفا فقط اخافه میکنه، میترسونه، کارهای دیگه نمیکنه. تازه فرمودید دو تا روایت صحیحه خوندیم، روایت علی ابن حسان و محمد ابن مسلم از امام باقر و از امام جواد علیه السلام.
که اولیه من یه چیزی عرض کنم، رفتمون روایت ها رو سنداش دیدم.
یه لحظه اجازه بدید من اینو داشته باشید، سوالتون رو من گوش میدم الان. در این دوتا روایت توجه فرمودید که تفکیکات و تفصیلاتی بود که اگر مثلا فقط به ترسونه نفی بلده، اگر نه زخمی بکنه و به ترسونه، فقط این دو تا کار و قصاص میشه به خاطر اون زخمی کردن و نفی بلد، یا نه حمله بکنه به ترسونه، مالی را بگیره، کسی را هم بکشه، یا کسی را فقط بکشه، یا این نه کسی را هم بکشه هم مالی بگیره. صور مختلف درست شد که در بعضی ها فقط نفی بلد بود، در بعضی ها قتل بود، در بعضی ها سلب بود، خدمت شما عرض کنم به دار آویختن، و البته در بعضی ها این بود که خدمت شما عرض کنم به اولیای دم داده بشه اونا بکشن، اگر اونا بخشیدند باید خود قاضی و حاکم شهر بکشه برای اینکه محضور و دم این شخص. صور مختلف مطرح شد در این دوتا روایت صحیحه، تفصیلات زیاد. یک سوال دیگری، روایت سومی بود که روایت صحیحه جمیل ابن دراج که از امام صادق علیه السلام سوال کرد درباره آیه مبارکه‌ای که مدرک و مستند احکام اربعه‌ای که در به اصطلاح محارب هست، ان یقتلوا او یسلبوا بعد او یقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفون او ینفو من الارض، چهار تا حکم بود دیگه، قتل، سلب، قطع ید یمنا و رزل یسرا و سی نفی بلد. از امام میپرسه، امام علیه السلام فرمود که در ایو شیئن علیه من هذه الحدود، حدود اربعه که التی سمی الله تعالی، قال علیه السلام ذالک الا الامام ان شاء قطع و ان شاء نفع و ان شاء سلب و ان شاء قتل. در یک کلام امام فرمود که یک مسئله هست فقط، یه حکم تخییر امام، امام مخیره. هر کدوم از این چهار تا را امام خاص حکم صادر میکنه. بعضیا گفتن که این روایت صحیحه جمیل بن دراز با اون دوتا صحیحه به نوعی منافات داره، چون در این روایت فقط میفرماد چیه؟ حکم تخییر امامه، تخییر امامه. اما در اون دوتا روایت چهار تا حکم جدا جدا از هم چیه؟ مشخص شده بود، امام چنین اختیاری نداشت. مثلا اگر شخص فقط بترساند هیچ کار دیگه نکنه، اونجا فقط نفی بلده، قتلی در کار نیست، سلب و داراویختن در کار نیست. اما در این روایت جمیل در راز استفاده میشه، نه همه مقدار شخص محارب واقع شد، چهار تا حکمی که خداوند فرموده چه کار باید کرد؟ فرمود ذالک الامام، این شاء قتل مطلقه، این شاء سلب، این شاء نفع، این سنین است که بیان شده. ولذا بین این صحیحه و بین اون دوتا صحیحه به نوعی تنافی وجود داره. جواب داده شده که نه، این تنافی وجود نداره. از اون دوتا صحیحه می فهمیم که این تخییر باید مندفع بشه. به این معنا امام این سنینست که به طور مطلق مخیر باشه، هر کاری که آقای محارب انجام داد برای خودش انجام داده و موضوع محارب درست شده، ولی اون چهار تا حکم را اختیارش چیه؟ با امام باشه. یعنی امام اگر مثلا اختیار کرد کلن نفی بلد بودن را، به طور کلی یه دستور میده در کشور هر کی محارب شد چیکار کنید؟ اینطوری نیست. آفرین، احسنتم. اون دوتا روایت جواب این است که نه، هیچ منافاتی بین اون دوتا صحیحه با این صحیحه وجود نداره. این به طور مجمل و مطلق بیان شده. اون دوتا صحیحه چیه؟ تفسیر این صحیحه. بله دیگه، همینطوری میشه. ولذا اگر چنانچه شخص قتل نفس مرتکب شد و محاربم بوده، امام نمیتونه بگه من فقط نفی بلد میخوام بکنم، قتل نفس کرده این شخص، اولیاء دم، یعنی هم حق الناس اینجا وجود داره، همچی حق الله وجود داره. پس بنابراین منافاتی بین صحیحه جمیل ابن دراج و بین صحیحه محمد ابن مسلم و علی ابن حسان وجود نداره. اونها تفسیر این به اصطلاح روایت شریفه هستن که مشکلی پیش نمیاد. حالا من سوال از اطالی را گوش میدم، بفرما.
اصلا روایت که همون اولش که خوندی اونجا میگه مصر من الامثال،
خب
اونو تو کافی استفسار تهذیبینا نسخهشون دومی شد، فراز دومش که
بله.
میگه مصری من الامثال یعنی شهری از شهرها،
خب
ولی اونجا میگه غیر امثال، اولش میگه مصری من الامثال، دومی میگه غیر امثال، به خاطر نفی ولد تو دومیش نیاورده. یعنی اون نسخه ای که وسال شیعه آورده ظاهرا درست نی.
خب
یعنی تو کتاب های چهارگانه اونجا میگه مصر نیست، یعنی خارج شهره.
درست، حالا خیلی در حکم فرق نمی کنه.
فرقش اینه که اگه فرقش؟ خارج شهر باشه دیگه نفی ولد معنا نداره. تو صحرا با هم دعوت کسی ترسونده، صحرا میخوان نفی ولدش کنن از اونجا که نفی چیز کرده.
یه دفعه این است که این صحرا صحرای قومه،
اصلا صحرا یه جا دیگه اساسا رفتیم.
حالا هر چه باشه بالاخره
عرض میکنیم، ما از اونجا رفتیم مکه، بچه ایرانه، رفته تو عربستان، اونجا کسی ترسونده. خب میخوان از کجا نفی بلدش کنن؟ از قوم؟
نه ببین، بعد دقت بفرمایید، معنای نفی بلد این است که اون جایی که این شخص عملا مقیم اونجا هست
دیگه، اونجا که ترسونده میخوان از اونجا ببرنه.
دور خیلی خوب، اشکال نداره،
یه جای دیگه کشور دیگه
باشه. در هر صورت ببینید، نفی بلد نکته خوبی است، توجه فرمودید. نفی بلد معناش این است که در روایات، چون زیر روایات خیلی زیاده، نفی بلد معناش این است که ایشون یه جای مستقری نباید داشته باشه، تا آخر عمرش ایشون باید همینطوری ویلان و سرگردان بچرخه و هر جا هم که میفرستن اعلام میکنن ایوه الناس بدانید ایشون محارب شده، یک جرم بزرگی به نام محارب از ایشون سر زده، با اون معامله نکنید، کلا سرتون نگذره، احساس ناامنی بکنید از ایشون، همیشه این را مراقبت بکنید، مواظبش باش. معنای نفی بلد اینه. حالا آیا یعنی یه جایشون مستقر نشه، یه جایشون مستقر نشه، حالا اگر ایشون صحرا کسی را این کار را کرده، محارب شده، از اونجا به یک صحرای دیگر، به یک شهر دیگر، خدمت شما عرض کنم، این مشکلی پیش نمیاد.
حالا چند تا اشکال،
خب اشکال دیگرتون چیه؟
همونجا تو فراز دوم که میگه غیر شهره، اونجا نفی بلد نمیاره امام، ولی تو اونجا که میگه تو شهره نفی بلد میاره.
خیلی خوب.
از این معلومه که اون چیزه اهمیت داره، غیر انصار میگه
موضوعیت داشته. بحث نهایتاً سر این است. من ببینید عمدتاً در مسئله نفی بلد این است که ایشون یک مستقر و قرارگاه امنی پیدا نکنه. حالا فرق نمی کنه اگر چنانچه این شخص محارب بودنش کجا موضوعیت پیدا کرده. به قول حضرت عالی، بله عزیزا رفته بودیم مکه، اونجا ایشون یک تیری برداشت و تفنگ برداشت، شمشیر برداشت، در چادر عنوان محارب بودن برای او درست شد. موضوع خوب. به هر جایی که امام خواست، به هر جایی که خواست، اون دیگه کجا تبعید بکنه، اون دیگه بر اساس اون
از
هر کجا، از هر کجا، از هر کجایی که بوده.
قالبش اینه که در وطن خودش
همون دیگه اصلا بله بله، اون خیلی نادره که معدومه. خب اشکال دیگری اگر ندارید رد بشیم.
اشکال دیگه داریم،
بفرمایید.
اون بعد روایت اول بین اون کشتن و به سلاب کشیدن، به دار کشیدن، بینش واو داره.
آیه اشکال آیه اسرانی کرد، بله نوعاً واوه.
نفرمودید
چیه؟ در نسخه
تفاوت داره،
در نسخه ها نوعاً واو اون اصلی. آیه اسرار شما دیدید نسخه ها دارید الان؟ بله دوتا هست. منتها عرض کردم که در کیفیت قتلش ممکنه امام، قاضی و مجری حکم یه دفعه قتل او را به غیر به اصطلاح داراویختن مصلحت بدونه، ممکنه نه مصلحت باشه به داراویخته بشه، یا نه در بعضی از روایات استفاده میشه که خود این دار کشیدن خودش یه موضوعیتی داره، یعنی ضمن این که به قتل به اصطلاح بکشن او را، غیر از کشتن سه روز به دار بیاویزن به نوعی
واو آورده.
بله بله بله،
اونی که او آورده دیگه اونجا دار زدن معنا نداره.
عرض کردم اونایی که واو آورده باشه، یعنی جمع را مطرح میکنه.
اونی که آورده دو تا روایت جفتش ما آوردیم، الان باید یکیشو قبول کنیم دیگه، نمیشه هر دوشو قبول کنیم.
هر دوتاش صحیح است.
واو
واو، عرض کردم به نسخه های اصلی نگاه بکنید، واو او نیست. ظاهرا این احتمالاً این ظاهرا اشتباه مرحوم صاحب وسایل است. باز ببینید خدمت شما عرض کنم این چنینه.
یه مطلب دیگه همون آخرش، خب آخرش هم اونجا فرمود که یعنی معلوم نشد بالاخره اون آخر روایت که میگه اون رهاش نکنن بره،
خب
اونجا به خاطر حق الله امام میخواد اجرا کنی رها نکنن بره، یا نه حق الناس نمیتونن رها کنن.
نه نه دقت بکنید، آفرین، سوال خوبیه، سوال خوبیه. ببینید اگر کسی را به قتل رسونده باشه، این صورت را دارید میگید دیگه، اینجا او اینجا دو تا به اصطلاح حق در اینجا هست.
یکی
حق
ننوشته
دو تا، یا خب از دو تا روایت، چرا از دو تا روایت استفاده میشه در کنار هم قرار بدیم؟ اگر چنانچه قتلی مرتکب شده باشه، امام شخصی که به عنوان محارب قتل مرتکب شده، در قتل اولویت درجه یک دادن به اولیاء مقتوله، اونا بکشن. تازه فرمودی اگر اونا کشتن خب تمام میشه میره، اونا اگر عفو کردن یا گفتن نه ما دیه میگیریم، میتونن، فرقی نمیکنه. اما چه عفو بکنن چه دیه بگیرن، حق رها کردن ندارن. محارب مرتکب قتل شده باشه، حق اللهش قتله، این قابل اسقاط نیست، امام هم نمیتونه اینو اسقاط کنه. ولذا در روایت داره اگر اولیاء قتل عفو کردن، امام باید علیه القتل، امام باید اون را بکشه. معلوم میشه که محاربی که مرتکب قتل شده محدور الدمه، باید کشته بشه، منتها اولویت اول قتل را به کی واگذار بکنه امام؟ به اولیای دم. فلسفهش و مصلحتش هم روشنه، بالاخره عزیزی از عزیزان اونها را کشته، اگر خواستن قصاص بکنن به نوعی تشفی قلب حاصل میشه براشون. و چون این قتل و با عنوان محارب همراهه، مسئله عفو از انتقام بهتره، اینجا منتفی است. اونا مگر عفو بکنن یا تبدیل بکنن قتل را به دیه، مسئله قتل حق اللهیش قابل اسقاط نیست. امام هم حق بخشش چیه نداره. از دوتا روایت این کاملا روشنه و به دست میاد.
بفرمایید. یه طوری انگار که اونا نمیتونن ببخشن، یعنی روایت طوری بیان میکنه که
بله دیگه همین، یعنی
نه.
اگر
باید نه نه ببخش. نه بله حق الله جدا
نه از روایت باید اجرا کنه. دو تا روایت در یکیش میگه که اگر اونا بخشیدند ببخشن، امام میکشه. الزام نیست اونا حتما بکشن، ممکن اونا میترسن، میگن که اصلا خب ما اگر اینو بکشیم این خودش یک طایفه شری داره، میگن آقا ما نمی کشیم. انگیزه های مختلفی ممکنه داشته باشه. حضرت فرمود ولذا نه، نباید به اصطلاح عفو بکنن در روایت استفاده نمیشه. دو تا اینجا مسئله هست. یکی این که این قتل را اولیای دم انجام بده، بعد اولویت اول با اینه. اگر اونا انجام ندادند،
یعنی من دو تا قتل حقش دیگه، یه دن حق الناس
آفرین حق الناسش. بله 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 کاملا از روایت استفاده میشه، کاملا از روایت استفاده میشه. حق الناسیش دست خود ناسه، میتونن ببخشن، میتونن دیه بگیرن، میتونن قتل را انجام بدن، ولی حق ندارن این را رها کنن. مثلا اون حق الناسیش قابل اسقاط نیست. یعنی شخصی که، یعنی این نشون میده که اسلام، این دین حنیف و شریف، بسیار به مسئله امنیت اجتماعی حساسه. شخص اگر محارب واقع شد و دستگیر شد، حتی توبه هم بکنه، توبهش قابل قبول نیست. امام هم حق بخشیدنشو نداره، روایت اینو میگه. بله اگر قبل از آنه که دستگیر بشه توبه بکنه، الان بحثش میاد اونجا، بله توبهش قابل قبوله و حق اللهیش ساقط میشه، کشته نمیشه به عنوان محارب. اما اگر کسی را کشته قبل از آنه که دستگیر بشه توبه کرده، حق الناسیش در اختیار اولیای دمه. اگر چنانچه کشتن بکشن، نکشتن عفو کردن، امام هم عفو میکنه و شخص سالم میمونه. خواهیم گفتین رو.
بحث این تأخیری که فرمودید تو روایت سومی که فرمودید.
بله بله.
این تأخیر میتونه تأخیر واقعی باشه، یعنی واقعا امام مخیره به خاطر اون ولایتی که امام داره.
منظورت در اجرای حکم مخیره. نه نه نه. نه 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 اشتباه این نه نه. اون درست نیست. ولایت داره برای اجرای حکم. ولی ولایت نداره برای
خودش. در واقع سه بار اقرار کرده، امام بخشیدش، گفتش برو.
چهارمین بار اقرار کرد، امام گفت دیگه نمیتونم، دستم بسته شد.
همونجا که تو آتیش نشست، بعد امام گفت بلند شو که ملائکه تو.
نه 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 اینطوری نیست. این درست نیست اصلا این حرف. چهار بار اگر اقرار بکنه تمامه. دقت، یه لحظه اجازه بده من یک
خب آیه که یحاربون الله داره میاره، استدلال میکنیم به اون آیه.
خب
اون آیه رو تو روایت هم هست که مال جنگه، اون اسیری که قبل از این جنگ بخوابه میگیرم دست امام، اون تأخیره رو برای
نه نه بس بودن. روایات دیگر بحث تنها جنگ نیست، مثلا صرف معاربه است.
بعد نه
والا ممکنه دو تا
یحاربون مردم
نه نه بنده همون دیگه میخوام بگم اسناد دقیقش نه این برداشت اشتباهه، چون صرف اخافت و ناس مطرح شده، مسئله جنگ و محاربه جنگی که میدان باشه. آیه که در ذیلش ده ها روایات صحیح هست، امام تفسیر کرده، تازه فرمودید امام تفسیر کرده، معلوم میشه این اختصاص به جنگ نداره. ذهنتون رو به اونجا بله بله از این مورد خاصه. بله این چنینه،
روایت خب. هم داریم برای جنگه
از که نه نه اینطوری نیست، روایات زیادی داریم که اصلا رفتی به جنگ نداره. ممکنه برای یک شخصی در جنگ هم چنین کاری بکنه، اون بس دیگه است.
جنگ الان مثلا اسیر وقتی میگیرن قبل از اینکه جنگ تمام شه، تو همین آیه میگه میدن دست امام، هر کار خواست میتونه بکنه، میتونه دست پاشو قطع کنه، ول کنه، بکشتش فلان. این
اون حسابش جدا از این هست، اون حسابش جدا از روایات. میدونم ممکنه آیه وجوه و محامل مختلف داشته باشه. بحث دیگری که در اینجا مطرحه، یک مسئله دیگر، مثل در محارب اگر چنانچه خدمت شما عرض کنم حمله بکنه، مالی را بگیره، غارت بکنه، در اون مال حد نصاب سرقت شرط نیست، بیشتر باشه کمتر باشه اون حکم خاص خودش رو داره. از رو فرمودی حد سرقتی که در حالت عادی کسی سرقت بکنه هرز باشه و حد نصاب داشته باشه، نه این لازم نیست.
این سرقته حالا میخواست مثلا حد داشته باشه نداشته باشه، سرقته باعث میشه دست پاشو قطع کنیم دیگه، درسته؟
بله.
یعنی این میخوام بگم
نه میخوام بگم سر بحث دقت کنید، دقت کنید ببینید وقت گرفته نشه. در بحث سرقت بحثش جداست، بحث محاربه نیست، ولذا اگر اولین با سرقت اولاش باشه ید یمنا هست، سرقت ثانیش باشه رزل یسرا هست و حد نصاب اون 12 شرطی که بر اون صاحب جوانا فرمودن. ولی اینجا نه، در محارب از جمله کارهایی که محارب میکنه، گاهی ضمن اینکه محاربه میکنه، اخافت الناس میکنه، شهر از سلاح میکنه، اخافت الناس میکنه، مالی را غارت میکنه. اینجا این مال کم باشه زیاد باشه، به حد نصاب رسیده باشه نرسیده باشه مهم نیست، ولذا اون حبس ابد و قطعیت و رزل و اینها سر جای خودش هست.
یعنی مشخص نکردیم کدام یک از اونها مال سرقته،
کدوم؟
یعنی الان تو همین روایت ها قشنگ چیزی نشد که الان طرف سرقت نکرد.
خب
آیا دست پاش فقط قطع نمی کنیم؟
جد فرق میکنه، جدا بیان شده همش. اگر چنانچه فقط محاربه بکنه بترسونه، هیچ کار دیگه نکنه، حکمش چیه؟ نفی بلده، فقط همین. اگر نه محاربه، یعنی قتل محاربه بکنه به این معنا اخافت الناس بکنه، شهر از سلاح بکنه، کسی رو زخمی بکنه، قصاص هست و نفی بلد. اگر نه شهر از سلاح بکنه،
نه روایت خیلی کلی بود، قشنگ مشخصش نگرد. نه الان جواب بکشیم، اول باید دست پاشو قطع کنیم بعد بکشیم.
بله دیگه همینه، ولی مرده را که قطعیت نمی کنن که، قطعا همینه. این
قشنگ
چرا اصلا بالاخره عقلا هم روشن این چیزی نیست طرف را بکشم بعد دستش پاشو قطع بکنه، این که نمیشه که. اگر چنانچه، ولذا در زنا هم اینطوری، اگر کسی زنای محسن کرده اول صد ضرب شلاق صد ضرب شلاقش میکنن بعد رزمش میکنن، نه اینکه رزمش بکنن بکشن بعد در بیارن شلاق بزنن، اینکه نمیشه که.
اگه گیرم بیفته اون بعد از اون اتفاق بمیره دیگه شلاق نمیزننش،
چون مرد. بله
اگه اون طرف هم که زنا کرده بیفته بمیره، یعنی قبل از اینکه بیان خودش شلاق بزنه کنه افتاد مرد خود به خود
دیگه. شب به کی شلاق؟ اون شلاق رو به زنده میزنن. این چه سوالی است؟ شما به ایشون خیلی خوب لوقت علل محارب و اهدن طلبن للمال فلولی المقتول ان یقتله قصاصن اذا کان المقتول کفن. اگر مرد مردی را کشته یا زن هست محاربه هست زنی را کشته، خب به اولیای دم میده امام، اگر خواستن بکشن میکشن، اگر کفه باشه. اگر کفه نباشه دیگه حق کشتن ندارن. اگر چنانچه مردی زنی را در حال محاربه کشته، به اولیای دم نباید داد تا او را به قتل برسانن. امام است که امام است. بله
کف
نوعا همون ذکر و انثا منظوره، ولی اگر چنانچه ولی کف باشن ولی او را عفو بکنه، قتله الامام حدن به عنوان حق الله است که این چنینه. و این لم یکن کفن فلا قصاص علیه ولکنه یقتل حدن.
از نه معلومه که حق الله.
بله دیگه عرض کردم معلومه، خیلی روشنه. ما در قتل محارب یه حق الناس داریم و یه چی حق الله داریم. حق الناس به اولیاء دم مربوطه، میتونن قتل انجام بدن، میتونن تبدیل به دیه بکنن، میتونن عفو بکنن، اما اون قتل حق اللهیش ساقط نمیشه. یجوز للولی اخذ دیه بدلا عن القصاص الذي هو حقه، برای او جایزه، ولی ولا یجوز له ذلک بدلا عن قتله حدا، نمیتونه رهاش بکنه. مسئله اون محدور الدم بودن محارب به وضوح از روایات استفاده میشه، این چنینه. خب بحث دیگری هست که اذا تاب المحارب قبل ان یقدر علیه، اگر چنانچه قبل از آنی که دستگیر بشه توبه بکنه، طبیعتا سقط عنه الحد، حد حق اللهیش ساقط میشه. اما اگر نه، محارب شد، کسی را کشت، بلا فاصله توبه کرد، یعنی اصلا ممکنه حتی صادقانه توبه کرده، به این معنا محاربه کرده، هیچ کس هم خبر نداشت، کسی را کشته، خودش میاد میگه من چنین اشتباهی کردم و توبه کردم و اینها، اینجا اون حق و ناسیش قابل گذشت هست، اما تو اگر حق اللهیش قابل گذشت هست، حق الله، حق اللهیش، یعنی امام میتونه عفوش بکنه، یعنی باید عفو بکنه، اگر چنانچه قبل از آنی که دستگیر بشود قتل را مرتکب شده، دیگه حد محاربش ساقطه، اما کسی را کشته باشه دیگه اون حق الناسیش سر جای خودش هست، به خودشون مربوطه، میتونن عفو بکنن، میتونن قتل را انجام بدن، میتونن تبدیل به دیه بکنن. بحث مسئله این به اصطلاح سلب و به دار آویختن یه بحثهایی داره که انشالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.